دچار ابتلاعات کردن. فرمود من عرف نفسه فقط عرف. اگر ما خودمون رو نشناسیم، جایگاه خودمون رو درک نکنیم در این عالم و فکر کنیم کسی هستیم در این عالم و این اعتباریات که در این عالم هست ما رو سرگرم به خودش بکنه و دچار توهم زدگی بشیم، مثل اینایی که این قرصا میخورن توهم میزنن، ما هم خیلی همون دچار توهم هستیم. فکر میکنیم که مثلا الان سرلشگریم دیگه، حالا این یه حقیقتیست در این عالم، به جایی رسیدیم یا مرجع تقلیدیم، فکر میکنیم حالا خبریست، یا رئیس اداره ای هستیم فکر میکنیم مثلا خبری شده. نه، اینا همه مربوط به عالم اعتبارات هست و مربوط به توهمات ما. لذا فرمود وقتی که مردم میخوان از دنیا برن، الناس و نیامون ازا ماتو انتبه، وقتی میخوان بمیرن از این عالم ماده و از این اعتباریاتی که در این عالم هست جدا بشن و فارغ بشن، وارد عالم برزخ بشن و اون حقایق رو کم کم بهشون نشون میدن به شخص محتضر، تازه از خواب بیدار میشن، میبینن ایداد بیداد، این چیزایی که ما برای خودمون اینجا رشته کرده بودیم اونجا اصلا اینا واقعیت نداره، اینا یه چیزای اعتباری بود که اصلا مرحوم استلی آقای قاضی رحمت الله علیه به مرحوم آیت الله خویی نقل میکنن موعظه کرده بود ایشون رو که فکر نکنه این مرجعیتی که الان اینجا داری یدک میکشی، مردم احترام بهت میذارن به واسطه مرجعیت، فردای قبر قیامت هم به عنوان مرجع تو رو محشورت میکنن، وارد عالم برزخت میکنن. اینا مربوط به عالم ماده است، مال اینجاست، مال عالم اعتباراته. وهم ورت نداره، فکر نکنی که حالا مثلا جایگاهی پیدا کردی. اونجا فقط از آدم تقوا میخرن، اونجا فقط محبت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میخرن، محبت امیرالمؤمنین، محبت حضرت صدیقه طاهره، اینا اونجا وزن داره، اینها اونجا خریدار داده. اون چیزی که تا ابدیت گوشت با من ها، اون چیزی که توشه ماست برای این سفر به سمت ادبیت ابدیت. شما الان میخوای یه مسافرت کوتاه یه روزه بریم، خب بری کربلا یه روزه برگردی، خب یه مقدار باربونه با خودت میبری، اما قرار شد این یه روز بشه مثلا یه هفته بشه، ده روز بشه یه ماه، واربونه بیشتری احتیاج داری دیگه. اون موقع مثلا با یه جیب خالی نمیشه رفت، بعد جیبت خیلی پر باشه. سفر مریضی داره، گرفتاری داره، بالا و پایین داره، ممکنه یه اتفاقی بیفته که اصلا قابل پیشبینی نیست، بعد واربونه با خودت داشته باشی. حالا اگر یه سفری به اندازه ابدیت انسان داشته باشه، یعنی هر چی شما فکر بکنید بیدید ته نداره این سفر، یه روز، دو روز، ده روز، صد سال، هزار سال، چند سال، تا ابدیت، چقدر آدم باید باربونه داشته باشه، چقدر باید توشه با خودش داشته باشه. قرآن میفرماید توشه آخرت، توشه عالم برزخ، قیامت، ابدیت فقط یه چیزه، اونم تقواست. ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه، بهترین چیزی که میتونی با خودت همراه بکنی تو این سفر تقواست. و تقوا هم اتفاق نمیفته، تقوا اتفاق نمیفته مگر در سایه معرفت بالله، خدا رو بشناسی. و معرفت بالله هم اتفاق نمیفته مگر در سایه معرفت نفس. من عرف نفسه فقط عرفه. تا خودتو نشناسی، جایگاه خودتو نشناسی، که این قضیه اتفاق نمیفته. و برای اینکه خودت رو به خودت بشناسونن، امتحان گرفتن، امتحان پشت امتحان، ابتلا پشت ابتلا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که ما گفتن ما ایمان آوردیم به خدا، همین کفایت میکنن و دیگه ما رهاشون میکنیم، ولشون میکنیم همجوری. نه 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 نه، ما اینا رو امتحانشون میکنیم، چون در دار امتحان و ابتلا است که اشخاص اون حقیقت خودشون رو ظهور میدن، بروز میدن. شب عملیات که شد گفتن آقا اینجا میدون مینه بسم الله، یه عده‌ای که مثل من پس میزنن، قایم میشن، میرن پشت دیگری خودشون رو پنهان میکنن، اینا بهشون میفهمونیم که جایگاهشون کجاست. اون کسی هم که داوطلب میشه، میخواد بزنه به خط، گریه هم میکنه، سر صورتش هم میزنه، پیرنش هم پاره میکنه، میگه آه چرا به من اجازه نمیدید برم. حضرت قاسم ابن الحسن صاحب امروز آب اینجوری گریه میکرد در خونه امام حسین که آقا چرا به من اجازه نمیدید برم. غلام امام حسین که نقل میکنن اول غلام امام مجتبی سلام الله علیه بود، ابتدا غلام امام مجتبی بود. امام مجتبی که به شهادت رسید، این غلام رسید به امام حسین. وقتی همه اومدن اجازه بگیرند، این غلام سیاه هم اومد اجازه بگیره که بره میده. گوه آقا اجازه میدی من برم جانم و فدای شما بکنم؟ فرمود ما تو خوشیا پیش ما بودی، یه عمری در خونه ما زحمت کشیدی، حالا حق این نیستش که حالا تو گرفتاری بخوای بیای مثلا تو رو بندازیم جلو. اجازه نمیداد امام حسین. حالا من یادم که پارسال یه شب اصلا مفصل در مورد این قضیه صحبت کردم که اصلا امام حسین اجازه نمیداد، اجازه نمیداد، اجازه نمیداد، اجازه نمیداد. شب عاشورا گفت آقا همه تون پاشید برید. امام که دنبال این نبود که نرخ خودش رو ببره بالا، نعوذ بالله. در سایه همینی هم که میگفت پاشید برید، میخواست اینا رو تربیتشون کنه، بهشون جایگاهشون رو نشون بده، بدونه که با پای خودشون نمیتونن این مسیر رو برن. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم پارسال اینو مفصل صحبت کردیم، ولی حالا الکلام یجور الکلام شد، بعدم نیست. حالا یه نکته فقط عرض میکنم، برمیگردیم بحث خودمون. ببینید امام حسین و امام الان حضرت ولیعهد سلام الله علیه، امام یه شأن که نداره که. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد موسوی اصفهانی دو جلد کتاب مکیال المکارم رو نوشته، اونجا وظایف شیعه رو نسبت به وجود مقدس حضرت ولیعصر سلام الله علیه نوشته، بحث کرده، روایتش رو جمع کرده. اونجا یکی از بحثایی که داره فواید حضرت، چرا باید ما امام رو دعا بکنیم، بعد شونات امام رو اونجا بحث میکنه. شأن امام فقط تشکیل حکومت نیست. همه میگن خب الان امام چرا مثلا غایبه؟ خدا میذاش مثلا همون زمانی که میخواد ظهور بکنه، یه مثلا 20 سال قبلش حضرت رو میآورد تو این عالم، بعدم قیام میکرد دیگه. حالا هزار و فلان قدر سال برای چی؟ اینا به خاطر این است که ما فکر میکنیم که شأن امام منحصر در تشکیل حکومته. نه نه نه، امام یکی از شونش این استش که باید تشکیل حکومت بده، اون قیام نهایی رو انجام میده، حکومت ولایی تشکیل میده، نظام ولایی برپا میکنه. اما امام شأنش که فقط منحصر در این نیست، اصلا خود وجودش برکته، تصرفش در این عالم برکته. اونجا حالا میگم بحث میکنه، روایتاش هم مفصل میاره. یه دونه شأن نداره که امام، که یکی از شؤوناتی که امام داره شأن شفاعت و دستگیریه. ما در همه آنات زندگیمون احتیاج به شفاعت امام داریم. یعنی الان دارم بنده نفس میکشم، با هر نفسی که میکشم احتیاجی به شفاعت حضرت سید الشهدا دارم، احتیاجی به شفاعت حضرت ولی عهد سلام الله علیه دارم، که باب شفاعتم دامنش وسیعه و از همه بهتر و بالاتر و بیشتر اون کسی که در این عالم شفاعت میکنه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. چون منحصر به فرد عالم روایتش از میگم اون رو چون پارسال بحث کردیم من دیگه نمیخوام. امام آنن فآنن تو ابتلاعات، مخصوصا در امتحان به ولایت که سختترین امتحان هست، امامی که دستگیری میکنه. الان من و تو که پای رفتن این مسیر رو نداریم، سلمانش هم نداره، ابوذرش هم نداره. لذا میفرماین که وقتی که حضرت امیر سلام الله علیه تو کوچه بنی هاشم ریسمان به گردنش بود، روایت میفرماید که در قلب سلمان و ابوذر یک حالتی ایجاد شد که برای سلمان این حالت مثلا یه نصف روز بود، برای ابوذر بیشتر. در همین حالتی که برای قلب سلمان و ابوذر ایجاد شد، اینها موفق نشدن. فکر نکنید سلمان با پای خودش میتونه تو مسیر ولایت و توحید حرکت بکنه، اونم احتیاج به شفاعت داره. نه اینکه شفاعت منحصره به قبر و قیامت و برزخ و این حرفا باشه که اونجا جلوه تام می شفاعته، اما دائما ما در این عالم احتیاج به شفاعت داریم که فرمودم به واسطه اون چیزی که در قلب سلمان خطور کرد و به واسطه اون چیزی که در قلب ابوذر خطور کرد، که حالا این بحث داره چی بود خطور کرد، آیا مثلا نعوذ بالله شک کرد در امیرالمومنین؟ نه 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 نه، حیات اصلا هم چیزی نیست اونجا. ولی وادی امتحان انقدر لطیف میشه که حالا میگم اینا رو بعد بحث کرد. سلمان به واسطه همین چیزی که در به قلبش خطور کرد، میفرمایند دوچار گردن درد شد، دو سال گردنش درد میکرد به خاطر همون چیزی که خطور کرد که جبران بشه. ابوذر رو دوچار گرفتار ربزش کردن، بهش گفتن بدترین جا کدوم محل برای توه، چون ابوذر در زمان جاهلیت در ربزه زندگی میکرد. گفت ربزه، چون اون موقع من اسلام رو درک نکرده بودم، پیغمبر رو نشناخته بودم، توحیدم درست نبود، سخت‌ترین دوران زندگیم در ربزه بود. گفتن که تبعیدش کنین ربزه. تا آخر عمرش هم گرفتار ربزه بود، در همون ربزه هم به شهادت رسید، از دنیا رفت. چی بوده در قلب سلمان؟ چی بوده در قلب ابوذر؟ تردید در ولایت حضرت امیر سلام الله علیه بوده؟ نه 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 نه، سلمان شأنش خیلی بالاتر از این حرف هست، ابوذر خیلی بالاتر از این حرف هست. حالا باشه، چون من الان بخوام بحث بکنم وقت عزیز نمیده، ایشالا یه شب دیگه اگر عمر بود با هم دیگه صحبت میکنیم که چی خطور کرد. وقعت فی قلب سلمان و ابوذر شیئون، شیئ وقتی تنوین نکره میاد دلالت بر قلت میکنه، بعض یا دلالت بر کسرت میکنه، بعض اینجا از اونجاست که دلالت بر قلت. یه چیزکی به قلب سلمان خطور کرد، یه چیزکی به قلب ابوذر خطور کرد، همون باعث شد که در امتحان به ولایت عقب بیفته. سلمانی که باش، هر کی میخوای باش، اگر شفاعت و دستگیری امام نباشه، سلمان هم که باشی زمین میخوری، ابوذر هم که باشی عقب میفتی. شهدای کربلا همه امتیازشون این بوده که حضرت فرمود نه قبل نه بعد، هیچ اصحابی رو مثل اصحاب خودم نه قبل دیدم نه بعدش میاد. اصحاب حضرت ولیعصر چقدر سال گذشته، همه به خاطر این هستش که این اصحاب تعدادشون یکی از علتهای غیبت حضرت و این که حضرت ظهور نمی کنن، یکیشو گفتن این هستش که این اصحاب باید تکمیل بشن، کامل بشن. چقدر سال پشت سر هم اومده تا این اصحاب تعدادشون کامل بشه، 313 نفر مثلا سردارای حضرت، این همه سال چندین و چند قرن برای اینکه این اصحاب رشد پیدا بکنن، تعالی پیدا بکنن، تکامل پیدا بکنن، بتونن این شأن رو در خودشون ایجاد بکنن. اما میفرمایند که آقا امام حسین آب پاکی رو دست همه ریخته، فرموده نه قبل و نه بعد اصحابی مثل اصحاب من نمیاد. امتیاز عمده اصحاب حضرت سید الشهدا یه کسی مثل جون، یه غلام سیاهه، اما اینقدر آبرو داره آقا که سلمان هم نداره. اون چیزی که باعث ترقی عمده اصحاب امام حسین شده، گفته نه قبل نه بعد، این هستش که اینها مستقیم تحت شفاعت حضرت سید الشهدا بودن. آنن فانن اینها رو شفاعت میکرد، لحظه به لحظه از اینها دستگیری کرد. شنیدید حتما دیگه، روزه ها رو که میخونن معرفتی بخونید، یعنی تو ذهنتون تو وجودتون اینها رو پرورشش بدید، باعث ترقیتون بشه. همین روزه یه جنبش مصیبته، یه جنبش هم معرفته. امام حسین بالا سر همشون اومده، میتونست نیاد اما اومد. چرا اومد؟ به خاطر این که میخواست مطمئن بشه که اینها درست پرواز میکنند، چون لحظه لحظه سخت دیگه، لحظه سکرات دیگه، اگر یه لحظه غفلت بکنن دیگه اون شأنی که باید داشته باشن دیگه ندارن، دیگه اصحاب ممتاز در کل عالم قبل و بعد دیگه نمیتونن باشن. امام حسین میومد بالا سرشون تا حتما اینها رو درست پروازشون بده، خیالش که راحت میشد پا میشد، که میرفتن خیال امام حسین راحت میشد. تا اون لحظه آخر مثل یه طبیب دوار امام حسین بالا سر اینها بود، لحظه به لحظه آنن فانن اینا رها نکرد. این باعث شد اینا ممتاز بشن، این باعث شد که یه غلام سیاه کارش به جایی برسه که گفت آقا هرچی میگه امام حسین را نمیده. این را ندادنش هم شفاعت بوده. میگم اینا رو چون پارسال من بحث کردم نمیخوام تکراری بگم، این اجازه ندادن امام به اصحابش هم این خود شفاعت امام حسین بوده، نمیخواست نرخشو ببره بالا، نمیخواست مثلا اینو بیان منتشو بکشن، مثلا پشتش نازک کنه بگه نه حالا مثلا باشه فلان. نه نه نه، داشت اینا رو شفاعت میکرد که فردای روز عاشورا یه وقت به ذهنش هم خطور نکنه که من بودم اومدم یاری امام حسین رو بکنم. نه، اینم لغزشه، همین لغزشه، به ذهنش خطور بکنه که من بودم اومدم حسین رو یاری کردم. ای گفتم آب کتاب یا بذار باشیم، امام فرمود نه من بیعت همون برداشتم پوشید برید شب عاشورا، فرمود همه تون برید، فرمود اینا فقط با من کار دارن، همه تون برید، حتی به بنی هاشم فرمود برید، رو کرد به قمر بنی هاشم فرمود تو هم برو. یه وقت دید امر امام از حالت ارشاد داره به مولویت میرسه، امر دیگه امر ارشادی نیست، چون امام هی داره تکرار میکنه از حالت امر ارشادی داره خارج میشه، امر داره امر مولوی میشه. وقتی امر مولوی شد دیگه نمیشه که ایستاد، که دیگه میشه وظیفه، باید رفت. مثلا امام اگه امر بکنه امر مولوی که پشه برو، باید اصلا ادب در اطاعت، باید واجبه که اصلا اطاعت بکنه امام. دید کار داره به اینجا میکشه، قمر بنی هاشم اولین نفری که بلند شد سرش انداخت پایین با ادب گفت آقا شما میفرمایید بریم میریم، اما بفرمایید ما کجا رو داریم بریم. اینطوری شروع شد، بقیه هم جرأت پیدا کردن، هر کسی یه چیزی گفت. امام زیر بار منت احدی نیست، امام احتیاج به احدی نداره. پیغمبر اکرم میفرماید که آقا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من اجر نمیخوام، اگر اجری هم میخوام به من بدید مودت فی القربا، چون در سایه مودت فی القربا شما رشد میکنی، باز شما چیز گیرتون میاد، چیزی به من نمیرسه. این مثل همون است که خدا میفرماید که من ذل الذی یغرض الله قرضا حسنا. خدا میگه که کسی هست به من قرض بده؟ خدا احتیاجی به قرض دادن من و تو داره؟ نه نه. امام فرمود در سایه این قرض دادن به خدا مالتون تبرک پیدا برکت پیدا میکنه. به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقتن، از اموال اینها صدقه بگیر، از اینها صدقه بگیر. بعد میفرماد تو تطهرهم، به واسطه این صدقه گرفتن تو مال اینا رو که داده میگیری، اینا رو داری تطهیرشون میکنی، به مقام طهارت میرسونیشون که بالاترین مرتبه است. این داره به مرحله طهارت میرسه. با این صدقه که داره به دستتون میده، در روایت داده که صدقه رو خود خدا میگیره. امام سجاد سلام الله علیه وقتی میخواست صدقه بده به سائل، اولا دستش از پایین میگرفت، اینطوری میگرفت، از بالا چیز نمیداد دست گدا سائل، اینجوری نمیداد. گفت این بی‌ادبیه. گفتن چرا؟ اینجوری میداد. میگفت چون این دستی که داره این پول از من میگیره، مال داره از من میگیره، دست خداست. مستقیم روایت میفهم دست سائل رو میبوسید، نه مثل ما. میگم دیدگاه های ما وقتی که ولایی نباشه، تحت تربیت معصوم نباشه، یه جور دیگه زندگی میکنیم دیگه، سبک زندگی اون میشه یه چیز دیگه. کسی بیاد در نظام ولایی قرار بگیره، ولایت امام رو بپذیره، خودش رو نزدیک به امام بکنه، امام او را تربیتش میکنه به نحوی که خودش هم متوجه نیست. لذا سبک زندگیش هم فرق میکنه، که حضرت آقا هی میفرمان سبک زندگی. این سبک زندگی اگه تهش نگاه کنی میبینی که تای این سبک زندگی میخوره به توحید، تای اون سبک زندگی میخوره به ابلیس. مثلا اون کسی که تحت نظام ولایی نیست، این از مال جمع میکنه به خاطر اینکه لذت ببره، آخرش اینه دیگه. اما کسی که در تحت تربیت و در تحت نظام ولایی قرار داده خودش رو، امام رو جلودار خودش میبینه در سبک زندگی، او میگه که مال حرام من نمیتونم ببرم خونم، چون امام اینو نمیپذیره. میگه این ظلمته، این تاریکیه، این اصلا مال نیست، چرک و خون داری میخوری. حقیقت این مال حرام که داری میخوری بهت نشون بدم اینی داری چرک و خون میخوری، و کسی میل به این نداره که. بعد میخوای بخوری همینطوری که برن نمیداره بخوری، که اولش بسم الله الرحمن الرحیم میگه یاد خود. اینا ببین چقدر فرق میکنه. من خورد خوراک دارم میگم، روز عاشورا امام حسین هر چی اینا رو موعظه کرد، دید اینا کف میزنن، سوت میزنن، هلهله میکنن، اونقدر دادغال کردن که صدا مثلا به تای لشکر نرسه. بعد حضرت خودش فرمود شما شکماتون پر از حرام شده، دیگه صدای منم نمیتونید بشنوید، مثلا میل ندارید که صدای منم بشنوید، دیگه واعظی بالاتر از امام، واعظی حالا میگردم مثلا میگم آقا یه ولی خدایی هست گوشه شهر، این ولی خدای موعظه میکنه، بریم بشینیم ببینیم که این چی موعظه میکنه، بلکه نفسش در ما تاثیر. هر چی امام حسین سلام الله علیه اونم روز عاشورا که جلوه تام شفاعت حضرت سید شد، هر چی موعظه کرد اینا رو، اینا بیشتر از امام دور شدن، فاصله شون از امام بیشتر شد. کسی که بره در وادی ظلمت خودش رو قرار بده، در جبهه ابلیس قرار بده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این دوتا ولی دائما، هیچ احدی در این عالم نمیتونه بگه من از تحت ولایت میخوام خودم رو خارج کنم، همش کشکه. یا تحت ولایت ابلیسی شیطانی، یا تحت ولایت ولی خدایی. اصلا نداریم هیچ احدی رو روی این کره خاک که از تحت ولایت خارج بشه. بعضی میگن آقا ولایت چی؟ ولایت دست از سرت بر نمی‌داره. خدا اصلا این عالم رو اینجوری تقدیر کرده، اینجوری سنت خدا این است. خدا میفهمد الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اون طرف هم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلم. یه جبهه نور، جبهه ظلمت، یا تو این جبهه یا تو جبه. یا ولایت شیطان رو پذیرفتی یا ولایت حضرت سید الشهدا سلام الله. نمیشه کسی تحت ولایت نباشه. یه نگاهی بکن دور و بر تو، یه توجهی به خودت بکن. همون موقعی که پای ماهواره نشستی رفتی تحت ولایت ابلیس قرار دادی خودت، جلودارت ابلیس شده، خودت خبر نداری، توجه نداری. نگاه به ناموس مردم که میکنی، آقا نعوذن بالله، خدای نکرده رفتی خودتو در تحت ولایت شیطان قرار دادی. اینا رو من قرآن میفرماید که در مورد اینایی که اهل معصیت هم قرآن میفرماید، میفرماید الذین یتولونه سلطانه، میفرماید اینا اونایی هستن که خودشون رو در تحت سلطنت و ولایت ابلیس قرار دادن، ابلیس جلو دارشونه. حالا بهت سخت میگذره این حرفا، مثلا میگم آقا تحت ولایت ابلیسی، میگن آقا من نه، همینه، غیر از این نیست. یا اینور یا اینور، این وسط خبری نیست. یا همین چند روز دیگه روز عاشورا، یا در جبهه امام حسینی یا در جبهه عمر سعد و یزید و این حرفای، وسط خبری نیستش که جنگه. روایت متعدد داریم، اصول کافی، همون اولین جلدش، اولین بابش، کتاب العقل و الجهل، اونجا روایت مفصل که اصلا این دوتا جنود، دوتا لشکر، تعبیر روایت لشکره، میگه این دوتا لشکر دائما دارن با همدیگه نزاع میکنن. یه جبهه بیرونی و ظاهری داره که همین هاست که دارید میبینید، اونور آمریکاست، اینور مایم، مثلا میگم همین هاست دیگه. یه جبهه باطنی هم داره تو وجودمون، دائما وجودت الان مراقبه که داشته باشی متوجه میشی، دائما جنگه، دائما نزاست، دائما درگیریه. این دوتا جبهه دائما صف کشیدن، تو صورت هم دیگه دارن شمشیر میزنن. روایت میفرماید که معصیت یا طاعت نتیجه اون درگیری و نزاع این دوتا جنود در درون شماست. هر جبهه ای که موفق بشه، پیروز بشه، ظهورش اگر ولی خدا پیروز شد طاعت میشه، اگر جنود ابلیس در درون غلبه پیدا کرد پیروز شد، نتیجهش میشه معصیت، ظهورش به معصیته. اون موقعی داری معصیت میکنی، قبلش تو اون درگیری باخت دادی، به قول کفتر بازا اونجا باختی، اونجا زمین خوردی، اینجا ظهور پیدا کرده، اینجا تجلی شده این معصیت. غلام سیاه امام حسین دید اینطوری نمیشه، گفت آقا، دید امام حسین این مهمترین شاخصه امام رحمته، یا رحمت الله الواسع، امام حسین سلام الله علیه، یا من سبقت رحمته عن غضبه، ای کسی که جوشن میخونیم دیگه، یا من سبقت رحمته عن غضبه، ای کسی که رحمتش سبقت داره، پیشی داره بر غضبش. ولی خدا اصلا ولی خدا شده چون قبلش به رحمت امتحان شده. در روایت داریم که آقا جناب موسی چوپونی میکرد 8 سال، چوپان جناب شعیب بود. گفت یه روزی داشت چوپوناشو، گوسفنداشو داشت میچرون، یه دونه از این بزاو فرار کرد از دستش، از گله جدا شد، بوزم چموشه دیگه، میپره اگه بره بباره. گفت جناب موسی دوید سمت این که اینو مثلا بگیرش، اینم چموش بود، پرید روی سنگ، رفت بالا، رفت بالا، جناب موسی هم رفت دنبالش، رفت 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 رفت، به زحمت عرق موسی رو در آورد، عرق موسی رو در آورد، تا اون بالاهای خلاصه گرفتش. ما اگر بچه‌مون یه خود چموشی بکنه میزنیم تو دهنش، بچه‌مون که این همه عاطفه بهش نسبت بهش داریم. گفت جناب موسی وقتی این بزر گرفت نشون تو دامن خودش، روایت میفرماد دست سر روی این بز میکشید باش حرف میزد از سر لطف، از سر محبت. بهش گفت، بهش میگفت مثلا فلانی این همه من دنبالت اومدم عرق منو در آوردی، من به خاطر خودت اومدم، چرا اینجوری میکنی؟ چرا فرار میکنی دست من؟ نمیگی آخه مثلا گرگ میاد پاره پارت میکنه؟ من دنبال این هستم که تو اذیت نشی. هی باش داشت حرف میزد، نوازشش میکرد. خدا به جبرئیل فرمود که این به درد نبوت میخوره، چون جلوه رحمت در او تجلی کرده. پیغمبر که اصلا من نمیتونم در مورد پیغمبر حرف بزنم. زواج در مورد پیغمبر میفرمه ان الله ادب نبیه به محبته، خدا پیغمبرش رو اصلا به محبت تربیت کرده، تأدیب کرده. وقتی تربیت به محبت شد، سراسر محبت شده، یا رحمتا للعالمین. وقتی جلوه این اسم شد، رحمت للعالمین شد، فرمود که حالا به درد رسالت میخوریم، حالا برو دست مردم خلایق رو بگیر. آقا پیغمبر اکرم وقتی کار بهش سخت میشد، مثلا هر کسی دیگه، مثلا نوح اگر بود نفرین کرده بود، کرد، نفرین هم کرد، جناب یونس نفرین کرد، دیگران نفرین کردن امم خودشون رو، اما پیغمبر هر چی اذیتش کردن که پیغمبر فرمود ما اوزی نبی یا مثل ما اوزی، هیچ نبی مثل من اذیت نشد، اما هر چی اذیتش کردن در خونه خدا میشه بفرمود اللهم ارحم هذه امتی انهم لا يعلمون. اینا نمیفهمن، اینا سر نفهمی دارن یه کارایی میکنن، شکنبه رو سر من میریزن. به خدا اگر کسی بتونه، اصلا پیغمبر گریه میکرد برای امتی که رو سرش شکنبه ریخته بودن، دندانش شکسته بودن، فرستاده بودن 3 سال تو شب ابی طالب با یه دونه خرما 10 نفری، مثلا یه دونه هسته خرما رو این میذاشت دهنشون میذاشت که نمیرن. سخت در این دوران محاصره اقتصادی، اصلا این محاصره اقتصادی ما که الان همه موز و چیزینا داریم میخوریم، شیشلیکامو ترک نمیشه، کجا محاصره اقتصادی کم آوردید؟ اینه تحت ولایت خودمون رو خوام قرار بدیم، دنبال ولی خدا باشیم اینجوری؟ یا اونی که حضرت امام فرمود که ما مرد رمضانیم، اگر ما رو محاصره اقتصادی هم بکنیم ما فرزند رمضانیم. امام اینجوری ما رو تربیت کرد. حالا جدیدی آمدن میگن حتما باید حقوقای نجومی هم ما میگیریم، تازه حقمون هم هست، داریم حقمون از انقلاب میگیریم. باش جمع کن کاسه کوزتو. کاش که اقلا میگن ما اشتباه کردیم، مثلا آدم خدا آروم میشد. اینه کجای دلم بذارم که میگه که این ما داریم حقمون از انقلاب میگیریم. حاج احمد متوسلیان کجاست؟ حق تو از انقلاب میگیری؟ شهید باکریا کجا؟ اگه تو حقت انقدره اونا بعد چقدر چیز بگیرن؟ مگه مسابقه است؟ تو این وادی، تو وادی نظام ولایی باید وارد شعب ابی طالب بشی، باید مثل اصحاب امام حسین دنبال حضرت سید شهدا بری، بهت گفتن برو تو تنور، را بیفتی بری تو تنور. وادی نظام ولایی. میدونی چرا انقدر غیبت عقب افتاد؟ من روایت عرض میکنم از اصول کافی. امام باقر فرمود سال 70 هجری قمری قرار بود اون ظهور اتفاق بیفته، یعنی نظام ولایی برپا بشه، چون مردم به عهد خودشون در کربلا عمل نکردن، امام حسین رو کشتن، صورت ولی خدا رو به خون خودش شستن، کف هم زدن. یومون تبرکت بهی بن اومیه. به هم دیگه تبریک هم میگفتن تازه. انسان وقتی تربیت نشه اینطوری میشه دیگه تش. تو هی حالا اینجا میشین ادا اطفار در بیار از خودت. ما آدم نظام ولایی هستیم، همه دنبال رستوران های مثلا نمره بالاتر هستیم هممون. یه جوری داریم خودمون رو داریم زندگی میکنیم، سبک زندگی اون یه جوری داره میشه. هر چی هم آقا میگه آقا تجمل اشرافیگری فلان، زبیر رو اشرافیگری از پادر آورد. زبیری که وقتی که امیرالمومنین داشتن تو کوچه میبردن، تنها کسی که شمشیر کشید در دفاع از حضرت امیر زبیر بود. آقا زبیر کم شخصیتی نیست، بشینید روش فکر بکنید ببینید حالاتش چی بوده، احوالاتش بود زندگی. زبیر تنها کسی بود که شمشیر کشید. سلمان ایستاد، ابوذر ایستاد، مقداد ایستاد، عمار ایستاد که ارتد الناس بعد الرسول الا الثلاث، یا اینکه چهارتا میگن این چهارتا، اما زبیر شمشیر کشید. بعد رو کرد به بنی هاشم، رو کرد به بنی هاشم، همه رو مورد عتاب و خطاب قرار داد که نشستید غیرتتون اجازه میدن علی رو ریسمان به گردنش بندازن، همسرش رو جلو چشش سیلی بزنن، شما واسین تماشا میکنید. یکی از همین اهالی سقیفه با یه سنگی زد تو کمرش، از پشت این سکندری خورد، شمشیر از دستش افتاد، ریختن سرش، دست و پاشو بستن، اینجوری آرومش کردن زبیر. وقتی این زبیر، من میخوام صحبت کنم یه شب فقط در مورد زبیر صحبت کنم. این زبیر یه روزی اومد مقابل حضرت امیر سلام الله علیه شمشیر کشید. اون چیزی هم که باعث شد زبیر در مقابل امام بیسته، همه گفتن یکی از عوامل مهمش اشرافیگریش بود. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی سنیه، همان کتاب تاریخیش مروج الذهب یکی از کتابای قابل اعتناس تو تاریخ، علمای شیعه هم بهش مراجعه میکنن. در مروج میگه که، در مروج الذهب میگه که اموال زبیر رو شروع میکنه اونجا معرفی کردن. میگه زبیر تو بصره فلان، حالا من دارم چیزاشو داشتم، تو بصره مثلا 20 تا کاخ داشت، تو مدینه 40 تا کاخ داشت. کاخ داشت. مسعودی میگه در زمان ما که یه چیزی حدود مثلا 100 خورده ای سال، 200 سال گذشته از زمان زبیر، میگه الان که الانه بعد از 150 سال، بعد از 200 سال، هر کی میاد تو مدینه به عنوان یه جای دیدنی میره خونه های زبیر رو تماشا میکنه. مثل الان مثلا بلیت میگیرن میرن کاخ سعدآباد رو تماشا میکنن. یعنی هنوز سرپا بود، هنوز انقدر این خونه ها و این کاخاش محکم بود و تجملاتی بود که هم پدر اسلام و همین رو در آورد. کمر ولی خدا رو همین رو شکوند. نمیخوام وقتتون رو بگیرم این شبا. یه غلام سیاه در خونه امام حسین دید این عاطفش غلبه داره، امامه، رحمت الله، رحمت الله الواسعه است. گفت دید از اون راه نمیشه وارد بشه که آقا بذار منم برم و فلان و حرفا، منم برم مثلا فدای شما بشم. گفت حسین جان شاید میبینی خونه من کثیفه، صورتم سیاهه، به من اجازه نمیدی بیا؟ میدون شاید نمیخوای خونم با خون علی اکبرت مخلوط بشه، به من اجازه نمیدی برم. از این راه وارد شد، این دریای رحمت امام رو به خروش در آورد. امام فرمود آخه چجوری تو رو بفرستم؟ و همین غلام سیاه وقتی که رو زمین افتاد، آقا دید امام حسین سلام الله علیه اومده بالا سرش، سرش هم به زانو گرفته، دو نفر رو حضرت سید الشهدا مقاتل میگن که فوز خده و علا خده، یکی این غلام سیاه، یکم علی اکبر. یعنی همون کاری که با جوونش کرد باقا هم غلام سیاه. یه وقت دید امام حسین خم شده این صورت، چون یه هی میگه من شاید صورتم سیاه است، چون شاید صورتم سیاهه به من نگاه نمیکنی، به من اجازه نمیدی برم، منو لایق نمیبینی. دیدن امام صورت گذاشته رو صورت این غلام سیاه. فوز خده و علا خده چند تا دعاش کرد، فرمود اللهم بیز وجهه، خدا یاد صورتش روشن. این ناراحت اینه، خدا یه صورت از بوی بد بدنش مثلا دلگیره، اللهم طیب ریحه، خدا بوشو خوش کن. بنی اسد وقتی اومدن که جنازه ها رو دفع بکنن، دیدن یه منطقه یه محوطه چه بوی خوشی میاد. این خار و خاشاک و این نیزار اینا زدن کنار، دیدن یه چهره سفید روشن تلعلو میکنه، این کیه؟ چهرهش آشناست ولی ما اینجوری ندیده بودیمش. خوب که توجه کردن همین غلام سیاه هست، همه کربلا رو معطر کرده این غلام سیاه حضرت سید شهدا سلام الله علیه. امشب ازش بخوام بگیم آقا جان یه دستی هم برای ما بالا بگیر، بستمونه دیگه، این محرم هم داره تمام میشه شب هفتمه. شیخ جعفر ششتری میفرماید شب هفتم که شد، ابن زیاد یه نامه نوشت برای عمر سعد، تو نامش نوشت هل بین الماء والحسین، دیگه اجازه نده حسین به سمت آب و شریعه بتونه بره. سه بار امام حسین اهالی کوفه رو سقایت کرده بهشون آب داده، یکی در جنگ صفین، میخوام بگم وقتتون میگیره، یکی وقتی که وارد کربلا شد، چون از مدینه و از این منازل که میخواستن بیان منزل آخر، امام فرمود همه مشکاتون رو پر آب کنید، چون داریم برسیم به یه وادی که اونجا آب به این سادگی به دستمون نمیرسه. مشکا رو پر آب کردن، هر اومد جلوشی گرفت. معصیت هر کم معصیتی نیست در مقابل، گفت هر اجازه بده ما بریم یمن، گفت اجازه نمیدم. امام برگشت به سمت یمن، هر با لشکرش اومد مستقیم اومد جلو امام، گفت بذار بریم مدینه، این سمتی شد، دو مرتبه اومد جلو، این هی میکشه این دهنه اسبو میگیره محکم میکشید، این از پاهاشو میبرد بالا جلوی صورت امام میزد زمین. گفت چرا شلوغش میکنی هور؟ به ما بگو له مایی و علیه مایی. گامو علیه تو. حضرت سه بار فرمود لا حول ولا قوت الا بالله. اصحاب گفتن آقا چه مناسبتی داشت لا حول ولا قوت الا بالله؟ بعدن بهش گفتن آقا چی بود؟ حضرت فرمود که دیدم این بی خود داره شلوغش میکنه، هی میگه من علیه شما، در صورتی که من در تومار شهدای کربلا نگاه کردم، دیدم این جز شهدای کربلا است، بی خود داره شلوغ میکنه. امام حسین اگر که این دستش بیفته دستتو بگیره دیگه ولت نمیکنه، دست از سر جنازت هم ور نمیداره، جنازت هم با خودش میبره. امام جلوه رحمت خداست، ولی خدا. بعد حضرت میفرمایند که وقتی آبا از آسیاب خوابید، که حالا من، حضرت فرمود که این لشکر تشنه، به این لشکر، به قمر بنی هاشم فرمود به این لشکر آب بده، اینا آب. امام حسین به لشکر دشمنی که چند روز دیگه میدونه اینها میان خیمه حضرت زینب سلام الله علیها رو آتیش میزنن، این زن و بچه رو تو بیابون میدونن، تازیانه میزنن، سیلی به زینب میزنن، چی دارم میگم؟ یه همچین لشکری رو حضرت دستور داد که به همشون آب بدید. نه بالاتر فرمود به اسباشون هم آب بدید. یه وقت دیدن از دور یه نفر داره میاد، اون بذار باشه اصلا شب عاشورا باش. حضرت سپرش هم آب کرد، خودش آب میگرفت جلو دهان اسبای این لشکر، به همشون آب دو. این دو جا، یکی هم میگن در زمان پیغمبر خوشسالی شد در کوفه، باران دیگه نبارید، دید شیرخاره ها دارن از بین میرن، این پیر مردا گفتن که چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم، گفتن بهترین راه این است که دست به دامان پیغمبر بشیم. از کوفه یه تعداد از این پیر مردا به نمایندگی از کوفه اومدن به سمت مدینه و پیش پیغمبر که یا رسول الله، ما اهالی کوفه چند وقت بارون نباریده، بچه هامون دارن تلف میشن، شیرخاره هامون دارن تلف میشن. اول کسی که برش تشنگی غلبه میکنه شیرخاره است. گفت آقا پیغمبر تا دید اینا اهالی کوفن آب میخوان، به سلمان فرمود بفرست برو بگو حسینم بیا. میگه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اومد برای مردم کوفه دعا کرد، این دستای کوچکش رو به آسمون بلند کرد، خدایا این مردم باران رحمت چند وقت برایشون نبارید، بچه هاشون دارن تلف میشن، شیرخاره هاشون دارن تلف میشن، به خاطر من امام حسین باران رحمتت رو بر اینها ببار. یعنی شیوخ نشسته بودن یه حرف زدن به امام حسین، به امام حسین گفتن حسین جان انشالله یه روزی تلافی میکنی، تلافی کردن. امشب شب علی اصغر باب الهوایج، باب الهوایج. همه علما وقتی مشکلی میخوره به زندگی هاشون، گره به کارشون میخورده، میامدن در خانه این شاهزاده باب الهوایج حضرت علی اصغر سلام الله علیه. چجوری تلافی کردن آقا؟ من گفتم و نشستم و عزیزان فیض میدن. روزه امشب صدای همین بچه است. میکروفون اومد جلوش، بچه اینجوری دیگه، بچه تا یه چی بیارن جلوش زود با دست میگیره. یه وقت امام حسین دیدین تیر سه شوهر رو تو دست گره، گفت پسرم اینو رها کن، این هم بازید نیست. هرچی صدا زد یا قوم الم ترحمونی فرهم و آزر رزیم اما ترانه و کیفیت لذات شاب. این دستاتونو بیاریم، مخصوصا خانوما. ما شب هفتم این دیگه کم کم یه سنتی شده تو این جلسه، خدا رحمت کنه رسول ترک در خونه امام حسین آبرو نداشت، اما به برکت مجلس روزه حضرت سید شاد آبرودار شد، خدا هم بهش نگاه کرد، امام حسین دستش گرفت آبرودار شده بود. تو این احوالاتش تو کتابش نوشتن که وقتی که از دنیا رفت خوابش رو دیدن گفتن چه خبر رسول؟ گفت الحمدلله به برکت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، جای من خوبه خوبه. گفتن خب اونجا چه خبر؟ و اینقدر بگم، من تو مجالسی که اونجا بود وقتی روزه حضرت علی اصغر میخوندم، من خودم رو خرج میکردم، آبروم رو میذاشتم، میامدم وسط مجلس دستم رو تکون میدادم انگار علی اصغر رو دستمه، برای این شاهزاده لالایی میخوندم، مادرش رباب اینجا به من میگه دوست دارم هر روز یه نوبت برای علی اصغرم لالایی بخونی، هر روز یه بار این قنداقه به دست من میدن براش لالایی، حالا هر کی دوست داره که بی بی رباب بهش نگاه بکنه این قنداقه رو دست بگیره انشالله لالایی میخونم، عزیزمون میخونه و فیض میده و هممون بهره میبریم. خوش به حال اونایی که کربلا، یه تعداد زیادی امشب از همین جلسه رفتن نیستن، امشب همین کربلا هی دل ما رو میسوزونه. حسین جان میدونیم کربلات بدون ما قشنگ تره، میدونیم لیاقت زیارت کربلات رو نداریم. علی لا الای علی لا الای، چون رباب گفت هر کاری کرد آروم نشد، دیگه خودش مزدر شد، گاهی این قنداقه رو میداد دست زینب، گاهی میداد دست سکینه، گاهی میداد دست بچه ها، هر کی میتونه یه کاری کنه بلکه این بچه آروم بشه. علی لا الای علی لا الای علی لا الای علی لا علی لا خواب مادر علی اصغر.